بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. همونطور که قبلا عرض کردم، در پایان این بحثی که راجع به تکبر و تواضع داشتیم، امروز قسمتی از مطالبی که امام امت رضوان الله تعالی علیه در این کتاب اربعینشون فرمودن، البته هم در کتاب شرح حدیث عقل و جهلشون این بحث رو دارن و مطالب بسیار بلند و خوب و جاذب، و هم در کتاب اربعین حدیثی رو مطرح کردن تقریبا 20 صفحه در مورد حدیث و در همین مسئله مطالبی دارن. حدیث چهارم از کتاب اربعینه. در آغاز معنی کبر و تواضع رو توضیح دادن. کبر چیه؟ تکبر چیه؟ یه قدری همون توضیحاتی که ما قبلا هم عرض کردیم. مطلب دومی که فرمودن اینه که کبر درجات داره، اقسام داره. یه مطلبی که شاید به ذهن نیاد، ایشون فرمودن که تکبر گاهی وسیلش اعتقادات انسانه که ما مرز کردیم، گاهی وسیلش اخلاق خوب انسانه، یعنی چون کسی مثلا زاهده، چون کسی سخیه، چون کسی عادله، این صفت خوب باعث تکبرش میشه. و گاهی اعمال خوب، چون نماز میخونه، نماز شب میخونه، روزه مستحبی میگیره، اینا باعث تکبرش میشه، که قبلا از فیض کاشانی نقل کردیم. گاهی اعتقادات، گاهی اخلاق، گاهی مطلب اضافه‌ای که امام دارن اینه که نه فقط اعتقادات حقه باعث تکبر میشه، و نه فقط صفات خوب باعث تکبر میشه، و نه فقط اعمال خوب، بلکه بعضیا در عین اینکه عملشون یه عمل کثیفیه، تازه به همون عمل به دیگران بزرگ فروشی میکنن. یعنی این نماز شب میخوند و باعث شد گرفتار تکبر بشه، او شراب میخوره و باعث تکبرش میشه. ایشون میفهمه اینم معنی داره. یعنی اینجور نیست که فقط کارهای خوب انسان رو به تکبر بیاندازه، نه، بعضی هستن در این کارشون بسیار بده، صفت بد. یه کسی ظالم و قلدره و مجحف، و همون قلدریش به دیگران تکبر میکنه. فرمودن یه کسی کافره و به کفرش به دیگران تکبر میکنه. تکبر زمینه میخواد، وسیله میخواد. گاهی اعتقاد چه خوب چه بد، گاهی اخلاق چه خوب چه بد، گاهی اعمال باز چه خوب چه بد. بعد فرمودن باز تکبر اقسامی داره که ما مرز کردیم، در مقابل خدای متعال، در مقابل رسول خدا، در مقابل امام، در مقابل دستورات پیغمبر و امام، در مقابل مردم، و به خصوص در مقابل علما. تکبر در مقابل مردم رو ایشون فرمودن اون شدیدترینش اینه که در مقابل علما که جز مردم هستند، در مقابل اونها. اینا توضیحاتی است که امیدوارم که همتون این کتاب رو دارید بخوانید، و اگر ندارید تهیه کنید بخوانید، یا در کتابخانه بگیرید بخوانید، تا رسیدن به اینجا که با مجلس ما هم تناسب داره، چون بیشتر اهل علم هستن. فرمودن که در علمای عرفان، اولم از عرفان شروع کردن که خود امام یکی از کملین از عرفا بود، کسی فکر نکنه ایشون میخواد تعریضی داشته باشه. در آغاز از عرفا شروع کردن که همین عرفانی که اسمش روشه، عرفان بالله، شناخت خداست، و متاسفانه شیطان از همین عرفان استفاده میکنه، عرفان کسی باعث تکبرش میشه. فرمودن در علمای عرفان گاهی پدید آید که که کسی خود را از اهل معارف و شهود داند و از اصحاب قلوب انگارد و بر دیگران لاف ترفع زند و حکما و فلاسفه را قشری و فقها و محدثین را ظاهربین و سایر مردم را چون حیوانات داند. خب این عارفه، عرفان نظری، ممکنه که کتاب عرفانی رو خوب هم تدریس کنه، یه مطالب عرفانی رو خیلی خوب هم بیان کنه، ولی چون عرفان به معنی واقعیش که بعد توضیح میدن در اعماق وجودش جا نگرفته، فقط یه مش الفاظه، یه مش عباراته، یه مش حرف یاد گرفته و میگه، همین وسیله تکبر شده. به همه بندگان خدا به نظر تحقیر نگاه کند و بیچاره خود لاف از فناء بالله زند، با آنکه معارف الهیه اقتضا میکند خوشبینی به موجودات رو، و اگر شم معرفت الله کرده بود به مظاهر جمال و جلال خدا که مردم باشند تکبر نمیکرد، چنانچه در مقام بیان و علم خود او نیز تصریح به خلاف حالت خود کند. یعنی اگر عارف و مطالب عرفانی رو یاد گرفته و مطالب عرفانی رو بیان میکنه، خود عرفان اقتضا داره که خودش رو کوچک بدونه، خود عرفان اقتضا داره که این مال عرفا، یه قدری عبارت هست که نمیخونن، و اما در حکما فلاسفه و در حکما نیز اشخاصی پیدا میشود که چون خود را دارای برهان و علم و حقایق داند و خود را از اهل یقین بالله و ملائکته و کتبه و رسوله شمارد، به سایرین به نظر حقارت نگاه کند و سایر علوم را جزء علم حساب نکند. خودشون اهل فلسفه است، اصلا برای بقیه علوم که هیچ ارزشی قائل نیست، بقیه علما را اصلا عالم نمیدونه و فلسفه خودش و علم خودش باعث تکبر شده، تمام بندگان خدا را ناقص داند. میگه اونا من هستم که یقین دارم، من هستم که کامل هستم، من هستم که با برهان توانستم مطالب دین رو ثابت کنم، اینا کی سرشون نمیشه و به آنها تکبر نماید در قلب. اینم بازی قدری توضیح دادم. در مدعیان ارشاد و تصوف، اینایی که ادعای قطبیت میکنن، اینایی که ادعای تهذیب اخلاق میکنن، میگن مردم دور ما جمع بشن تا ما اونا رو تهذیب کنی، گاهی شخصی پیدا میشود که به تکبر با مردم رفتار میکنند، بدبین به علما و فقها و تابعین آنها گردد، به حکما و علما طعنه ها زند و غیر خود و سرسپردگان به خود را اهل هلاک داند، و چون دستش از علوم تهی است، علوم را خار راه خود داند و اهل آن را شیطان و از این قبیل. اینم مال متصوفه و کسانی که ادعای مرشد بودن و ارشاد و تهذیب نفس دارن. و اما اونی که مربوط به ماهام میشه کم کم شروع میشه. و در فقها و علمای فقه و حدیث و طلاب، گاهی کسی پیدا شود که مردم دیگر را حقیر شمارد، به آنها تکبر فروشی کند، خود را سزاوار همه طور اکرام و تعظیم داند و لازم داند که همه مردم اطاعت امر او کنند، هر چه گوید چون و چرا نکنند، جز خود و چند نفر معدودی مثل خود را اهل بهشت نداند، اسم هر طایفه ای از هر علمی در میان آید به آنها تن زد، جز علم خود را که از آن نیز بهره کافی ندارد، سایر علوم را ندیده و نسنجیده رد کند و اسباب هلاک داند، و علما و سایر علوم را از روی جهل و نادانی رد کند و چنین ارائه دهد که دیانتش موجب شده که اینها را توهین کند. اینا همه همون نقشه های شیطانه که واقعا در انسان ایجاد میکنه، یعنی واقعا انسان رو به جایی میرسونه که کار زشتی انجام میده، کار خلافی انجام میده، به کملین از فلاسفه حکما عرفا توهین میکنه و پیش خودش هم خیال میکنه داره انجام وظیفه میکنه، میگه رو دیانتم این کار رو میکنم، با اینکه علم و دیانت مبرا از این اخلاقند. علوم شرعیه هر یک اقتضا دارد که علمای آن متصف به تواضع باشند و ریشه تکبر را از علم، از قلب و قلوب قلع کنند. هیچ علمی تکبر نیاورد و هیچ علمی با تواضع مخالف نیست. اینم یه قدری توضیح دادن، بعدن به عنوان موعظه و نصیحت یه عبارات مفصلی رو فرمودن که دیگه جنبه موعظه داره و مخاطبشون هم بیشتر اهل علم و یکی دو جا هم اصلا اسم طلبه و اهل علم و روحانی را آوردن که معلوم باشه که نظر به حوزه دارند و نظر به حوزویان دارند و میخوان که اگر به فکر کسی به فکر علاج خودش هست از این راه وارد بشه. فرمودن معلوم شد که تکبر نیست مگر از غایت جهل و نادانی. هر کس جهلش بیشتر و عقلش ناقصتر است کبرش بیشتر است. هر کس علمش بیشتر و روحش بزرگتر متواضع‌تر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله که علمش از وحی الهی مأخوذ بود و روحش به قدری بزرگ بود که یک تنه غلبه بر روحیات میلیون‌ها میلیون بشر کرد، تمام عادات جاهلیت رو، تمام عادات ادیان باطله و ادیان باطله را زیر پا گذاشت و نسخ جمیع کتب کرد و ختم دایره نبوت به وجود شریفش شد، سلطان دنیا و آخرت، متصرف در تمام عوالم بود به اذن الله. این رسول خدا تواضعش با بندگان خدا از همه کس بیشتر بود. کراهت داشت که اصحاب برای احترام او به پا خیزند. وقتی وارد مجلس می شد پایین می نشست، روی زمین طعام میل می کرد، روی زمین می نشست و می فرمود من بنده ای هستم، می خورم مثل خوردن بنده، می نشینم مثل نشستن بنده، یعنی عبد. از حضرت صادق علیه السلام نقل است که پیغمبر صلی الله علیه و آله دوست داشت که بر اولاغ بی پالان سوار شود و با بندگان خدا در جایگاه پست طعام میل می فرمود و به فقرا در جایگاه پست طعام میل فرماید و به فقرا به دو دست خود عطا فرماید. اون بزرگوار سوار اولاغ می شد و در ردیف خود بنده خود را یا غیر آن را می نشاند. در سیره آن سرور است که با اهل خانه خود شرکت در کار خانه می فرمود و به دست مبارک گوسفندان را می دوشید و جامه و کفش خود را می دوخت، با خادم خود آسیا می کرد و خمیر می نمود، بضاعت خود را به دست مبارک می برد، اشتی بر منزل تهیه می کرد خودش می برد منزل، مجالست با فقرا و مساکین می کرد و هم غذا می شد. اینها و بالاتر از اینها سیره آن سرور است و تواضع آن بزرگوار است، در صورتی که علاوه بر مقامات معنوی ریاست و سلطنت ظاهری آن بزرگوار نیز به کمال بود. همینطور علی ابن ابی طالب اقتدای به اون بزرگوار کرده، سیرهش سیره رسول الله بود. پس ای عزیز اگر تکبر به کمال معنوی است از آنها بالاتر از همه بود، یعنی پیغمبر از همه بالاتر بود و اگر به ریاست و سلطنت است دارا بودند، با این وصف تواضعشون بیشتر از همه کس بود. پس بدان که تواضع ولیده مولود علم و معرفت است و کبر و سرکشی زائیده جهل و نادانی است. این ننگ جهل و آر پستی نظر خود را از خود دور کن و متصف به صفات انبیا شو. صفت شیطان را به یک سو انداز. اگر در صدد اصلاح نفس برآمدی، طریق عملی آن نیز با قدری مواظبت سهل و آسان است و در این طریق با همت مردانه و حریت فکر و بلندی نظر به هیچ خطری تصادف نمی کنی. تنها راه غلبه به نفس اماره و شیطان و راه نجات برخلاف میل آنها رفتار کردن است. هیچ راهی بهتر برای سرکوبی نفس از اتصاف به صفت متواضعین و رفتار مطابق رفتار و سیره و طریق آنها یعنی رسول خدا و امیرمون نیست. در هر مرتبه از تکبر که هستی و اهل هر رشته علمی و عملی و غیر آن که هستی، برخلاف میل نفسانی چندی عمل کن. با تنبهات علمی و تفکر در نتایج دنیوی و اخروی امید است راه آسان و سهل باشد و نتیجه مطلوب بگیری. اگر نفس از تو تمنا کرد که صدر مجلس را اشغال کن و تقدم بر هم قطار خود پیدا کن، تو برخلاف میل آن رفتار کن. اگر تعنف می کند، ابا می کند از مجالست با فقرا و مساکین، تو دماغ او را به خاک مالیده با فقرا مجالست کن، هم غذا شو، هم سفر شو، مزاح کن. ممکن است نفس از راه بحث با تو پیش آید. ممکنه نفس شیطان بخواد گولت بزنه، بگه اگه مزاح کنی سبک میشی، اگه اینجا با اینا غذا بخوری سبک میشی، اگر این کار انجام بدی اون وقار اهل علمیت از بین میره، اون وقار روحانی بودن از بین میره. ممکن است نفس از راه بحث با تو پیش آید و بگوید تو دارای مقامی، باید مقام خود را برای ترویج شریعت حفظ کنی. با فقرا نشستن وقع تو را از قلوب میبرد. مزاح با زیر دستان تو را کم وزن میکند. پایین نشستن در مجالس از مقام تو کاسته میکند. اون وقت خوب نمیتوانی به وظیفه شرعی خود اقدام کنی. میفهمی این گول زدنه، داره گولت میزنه. از این راه وارد شده که نگذره این صفت بد رو از خود دور کنی. بدان تمام اینها دامهای شیطان و مکائد نفس است. رسول اکرم موقعیتش در دنیا از حیث ریاست از تو بیشتر بود. سیره اش آن بود که دیدی. من خود، خداش رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم، از اینجا ایشون من فکر میکنم که جواب این حرفه که کسی بگه خب اونا انبیا و اولیا بودن، اونا امام و معصوم بودن، شما از خود ما بگو. ولی ایشون شروع میکنه از حاج شیخ میگه، فرموده که من خود در علمای زمان خود کسانی را دیدم که ریاست تامه یک مملکت بلکه قطر شیعه را داشتند و سیره آنها تالی تل و سیره رسول خدا بود. جناب استاد معظم فقیه مکرم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی که از 1340 تا 55 ریاست تامه و مرجعیت کامله قطر شیعه را داشت، همه دیدیم که چه سیره ای داشت. با نوکر و خادم خود هم سفره و غذا بود. روی زمین می نشست با اساقر طلاب مزاهای عجیب و غریب می فرمود. اخیراً کسالت داشت، بعد از مغرب بدون ردا یک رشته مختصری دور سرش پیچیده بود، گیوه به پا کرده بود، در کوچه قدم می زد. وقعش در قلوب بیشتر می شد. به مقام او از این کارها لطمه‌ای وارد نمی آمد. غیر از آن مرحوم از علمای خیلی محترم قم بودند که به هیچ وجه این قیودی که شیطان شما را برای شما می تراشد در آنها نبود. خود بضاعت خود را از بازار می خرید برای منزل خود، آب از آب انبارها می آورد. عالم بزرگ میگه از آب انبار، می فرماد از آب انبار می رفت کوزه آب رو خودش آب می کرد می آورد خونه. خود بضاعت خود را از بازار می خرید برای منزل خود، آب از آب انبارها می آورد. اشتغال به کار منزل پیدا می کرد. مقدم و مؤخر بودن، صدر و ذیل پیش نظر پاک آنها یکسان بود. تواضعشان به طوری بود که مایه تعجب انسان می شد و مقامات آنها محفوظ بود. محل آنها در قلوب بیشتر می شد. در هر حال تواضع که صفت نبی اکرمه و صفت علی ابن ابی طالبه، انسان را کوچک نمی کند. حالا چند تا مطلب رو ایشون تذکر دادن که تذکرات خیلی مهمیه که من یکیشو یه روز اشاره کرده بودم. فرمودن حالا که این حرفا رو ما زدیم که حالا بنا دارید که با تکبر مبارزه کنید، بنا دارید کارهای متوازانه انجام بدید، ولی باید ملتفت کید نفس در این مخالفت با او باشی که گاهی دام خود را باز کرده از راه دیگر تو را زمین میزند. یعنی کبر و صورتن کنار میگذاری، کارهای متوازانه انجام میدی، ولی همون کارهای متوازانه خواسته شیطانه. چطور؟ مثلا میبینی بعضی ها به طوری در پایین مجلس مینشینند که میفهمانند به حضار که مقام من بالاتر از این هاست، ولی تواضع کردن. این خودش باز نقشه شیطانه. یا مثلا یک نفر که مشتبه هست که بر او مقدم است، اگر بر خود مقدم داشت، یک نفر دیگر را که معلوم و تأخر است مقدم می دارد که رفع اشتباه بشه، که مردم متوجه بشن که این خواسته تواضع کنه و الا اونو جلو نمی انداخت. خواسته تواضع کنه به دلیل اینکه این بابام که آدمه خیلی مهمی نبود، اینو هم جلو انداخت، معلومه خواسته تواضع کنه. اینها و صدها قبیل این از این مکائد نفس است و علاوه نمودن کبر و اضافه نمودن است به آن ریاکاری و سالوسی، که اون فقط متکبر بود، حالا که میخواد تکبر رو کنار بذاره، شیطان وارد میشه، گرفتاره. یه مطلب خیلی مهمی که من در یه جلسه دیگه هم عرض می‌کردم که اصلا فرق این بزرگوارها با افرادی مثل بنده همینه که اینا واقعا به آیات قرآن ایمان دارن، باور دارن، واقعا به معاد باور دارن، به اینکه آتشی تو کار هست، آتش می‌سوزونه، آتش ادامه داره، یک سال و دو سال و ده سال و صد سال و هزار سال نیست. بنده سرسری میگیرم، بی تفاوت از کنارش میگذرم و اسمش هم میذارم که خب من به رحمت خدا امیدوارم، اما اصلا مثل این که جدی نمیگیرم قضیه رو. به قول اون آقا میگفت چطور آدم یه کبریت، یه چوب کبریت که وقتی روشن میکنه دست روش نمیگیره، چون یقین داره میسوزونه دیگه، ما پچه تو گناه میکنه، چون یقین نداره که گناه میسوزونه. اگه باور داشت. حالا یه شوی مطلب خیلی مهمی رو تذکر دادن و اینه که ما زیاد میشنویم که ماها که مؤمن هستیم، مسلمان هستیم، به لطف خدای متعال با ایمان از دنیا بریم، با اسلام از دنیا بریم، با ولایت علی ابن ابی طالب از دنیا بریم، حالا امیدوارم در مجلس ما کسی اینجور نباشه، همه شما از کسانی باشید که بعد از عمر طولانی از همون لحظه انتقال از این عالم با نعمتها و نعیم الهی روبرو باشید. ولی خب توی نقلای ما هست که کسی مسلمونه و شیعه و ولی کارهای خلاف هم داره، یه چندی باید عذاب ببینه، وقتی پاک میشه میره بهشت. یعنی حساب اون گناه هم سر جاش هست، حساب اون کارهای خلاف هم سر جاش هست. حالا ایشون به خاطر اون علم و ایمان و یقین و باوری که داره این مطلب رو توضیح دادن، فرمودن امر شما دایره به اینه که متکبر جاش تو بهشت نیست، متکبر جاش تو بهشت نیست، پس این باید یه چندی اونجا عذاب ببینه تا اصلاح بشه، تا تصفیه بشه. تصفیه که شد چون مسلمان و شیعه میره بهشت. حالا ایشون فرموده امر شما دایره به اینه که در دنیا با همین طرقی که در کتاب اخلاق هست خودتون رو تصفیه کنید، یا این که تصفیه نکنید بمونه برای بعد از مرگ بنابشه با اون آتش ها تصفیه بشید، کدومش بهتره؟ اینجا آدم خودش تصفیه کنه بهتره یا بگذاره که تصفیه اونجا انجام بشه؟ عرض کردم من که میخوانم یا ممکنه کسی بشنوه سرسری بگیره، ولی اینا که با مسائل جدی برخورد میکنن، آیات این که در نقل ها هست که بزرگان دین ما وقتی قرآن میخونن آیه بهشت میخونن از خدا میخوان، آیه جهنم میخونن از خدا به خدا پناه میبرن، چون جدی برخورد میکنن که عذاب هست، نعمت هست، خدا کنه نعمت نصیب اون بشه و از عذاب دور بمانیم، چون جدیه. ببینید چی فرمودن، فرزن که اهل ایمان ناقص سوری باشی، یعنی مؤمنی و شیعه امیرالمؤمنین، و دلتو خوش کردی به این که مؤمن در جهنم مخلد نیست و همینطور هم هست، شیعه در جهنم مخلد نیست همینطور هم هست، شیعه اهل نجاته، مؤمن اهل نجاته، ایمان انسان نجات میده، شیعه بودن انسان نجات میده، اما باید از این قشها خالص شوی تا در زمره سعدا و صالحین قرار گیری یا نه؟ اگر من بیمار باشم یه بیماری های غیر قابل تحمل داشته باشم، وقت چند نفر صحیح سالم حاضرم من کنار اونا باشم با اونا زندگی کنم؟ باید برم خودم معالجه کنم صحیح و سالم بشم تا بتونم با سالما. فرموده باید از این قش ها خالص شوی تا در زمره صالحین قرار گیری. رفع قش یعنی برطرف کردن این تکبر، این صفت بد، با آتش توبه، با آتش پشیمانی و گذاشتن نفس را در کوره ملامت و ذوب کردن و آب کردن آن را به آتش پشیمانی و برگشت به سوی خدا در این عالم خودت انجام بده. حالی که میتونی توبه کنی، میتونی خودت علاج کنی، میتونی تا اینجا هستی از این ناپاکی ها پاک بشی، خب اینو در همین عالم انجام بده، و الا در کوره عذاب الهی قلبت را ذوب کنند و خدا میداند چند قرن از قرنهای آخرت این اصلاح طول بکشد. اونجا قصه یه سال و دو سال و پنج سال نیست، تحمل یه سالش هم ما ندیدیم، تحمل یه روزش هم ما ندیدیم. پاک شدن در این عالم سهل و آسان است، اینجا خیلی آسانه، تغییرات و تبدیلات در این نشأه خیلی زود واقع می شود، اینو انتخاب کنید. و اما در آن عالم تغییر به طور دیگری است، زوال یک ملکه از ملکات نفس قرنها طول دارد، اونجا کار یه روز و دو روز نیست. پس ای برادر، تا عمر و جوانی و قوت و اختیار باقی است اصلاح نفس کن، اعتنا به این جاه‌ها و شرف‌ها مکن، این اعتبارات را زیر پا بگذار، تو آدمزاده ای، صفت شیطان را از خود دور کن. ممکن است شیطان به این رذیله از سایر رذائل بیشتر اهمیت بدهد، چون خودش با تکبر بدبخت شده، شاید دلش میخواد همه متکبر باشن، و چون این صفت خود اوست دلش بخواد که همه رو مبتلا کنه. عارف و عامی و عالم و جاهل را بخواهد همسلک خود کند، و در آن عالم که ملاقات کنی او را با این رذیله گرفتار ملامت او هم میشوی، که شیطان هم تازه ملامت میکند که بگوید ای آدم زاده، مگر انبیا به تو خبر ندادند که برای تکبر به پدر تو من مترود درگاه حق شدم؟ یعنی شیطان به انسان اونجا بگه برای تحقیر مقام آدم و تعظیم مقام خود ملعون شدم، تو چرا خود را گرفتار این رذیله کردی؟ در اون هنگام توی بیچاره علاوه بر عذابها و گرفتاریها و حسرت و ندامتهایی که به شنیدن درست نیاید، گرفتار سرزنش اذل مخلوقات و پسترین موجودات هم هستی، که شیطان هم تازه انسان رو ملامت کنه که من گرفتار شدم، تو که ندای انبیا رو شنیدی، حرف بزرگ. یه این ناصافی ها ایشون میگه در دنیا خیلی راحت تره، اینجا انتخاب کنید، اگه سختم هست این سختی رو تحمل کنید که نسبت به اونجا اصلا با اونجا قابل قیاس نیست. اصلا این چند روز دنیا با عذابهای اخروی با اون ادامه‌ای که اونجا داره، یه جمله دیگه رو هم بخونم و رفع زحمت کنم. عزیزم، جز خودت کسی را ندیدی و اون چه دیدی به نظر اعتبار در نیاوردی، خودت را با هر چه داری از شؤون زندگی و زخارف دنیا قیاس کن به شهرت یعنی قم، و شهرت را قیاس کن به مملکتت یعنی ایران، و ایران را به سایر ممالک دنیا که از صد یکی از آنها را نشنیدی، تمام ممالک را به خود زمین قیاس کن، زمین را به منظومه شمسی و کرات وسیعی که ریزخار اشعه شمسن قیاس کن، تمام منظومه شمسی را که از محیط فکر من و تو خارج است به منظومه های دیگر که خورشید ما یکی از سیارات یکی از آنهاست قیاس کن، که هر یک از آنها طرف قیاس با شمس ما و سیارات آن نیست، و اون چه از آنها تا کنون کشف شده چندین میلیون کهکشان است، که در این کهکشان نزدیک ما چندین میلیون منظومه شمسی است، که کوچکترین آنها از شمس ما، از خورشید ما، میلیون ها میلیون بزرگتر است. یه عالم وسیع این چنینی. من روز عرض کردم آدم وقتی بخواد خودش قیام بشه یه ریگ میشه، مثل این که یه ریگ یه گوشه افتاده. چطور آدم میگه اصلا این ریگ در مقایسه با این جهان بزرگ چیزی نیست؟ ایشون میگه خودتو درست حساب کنی، یه حساب سرانگشتی کنی، متوجه خیلی کوچیکی، خیلی کمی، اصلا در مقایسه با این جهان وسیع اصلا چیزی نیستی. و تمام عالم اجسام تازه در مقابل عالم ماوراء الطبیعه قدر محسوسی ندارد. در اونجا عوالمی است که در فکر بشر نگنجد. اینها شؤون حیات تو و حضور تو و من است از این عالم وجود، و پس از آن که اراده حق تعلق گرفت که تو را از این دنیا ببرد، امر کند به جمیع قوایت که به روب ضعف گذارند، فرمان دهد به تمام ادراکاتت که از کار بایستد، کارخانه وجودت مختل شود. یعنی تو خود زندگی هم کم کم ضعفت رو به خودت هم نشون میدن، همون قدرتی که داری کم کم این رو به ضعف میذاره. چشم انسان مشکل پیدا میکنه، گوش انسان مشکل پیدا میکنه، پای انسان مشکل پیدا میکنه، تمام قوای انسان مشکل پیدا میکنه. دیگه انسان این چنینی، اول ضعیف، وسط ضعیف، آخر ضعیف، در مقایسه با جهان هیچ، در مقایسه با مخلوقات خدای متعال هیچ، چرا اصلا تکبر کنه؟ فرمودن یه قدری هم از این فکر را بکنید مخالفت با نفسم بکنید تا عملا خودتون رو معالجه کنید. و یه روزم ظاهرا عرض کردم اگر این مشکلات روحی علاج پذیر نبود اصلا انبیا نمی اومدن، چون اصلا میگن هدف انبیا اینه که مردم رو تزکیه کنن. این جمله از رسول خدا نقل میشه که بعثتو لأتم من مکارم الاخلاق، یعنی هدف بعثت اخلاقه. این که شیطان گاهی به انسان میگه نه آقا اخلاق عوض شدنی نیست، تو همجوری هستی، این اصلاح شدنی نیست، این باز از نقشه های اونه. اگه انسان عوض شدنی نبود که انبیا نمی اومدن، اگر انسان عوض شدنی نبود که نمی گفتن هدف از بعثت اخلاقه، هدف از بعثت اصلاح اخلاقه. هم انسان باید یه ارزیابی در مورد خودش داشته باشه که چه نقاط ضعفی داره، هم باید بدانه که این نقاط ضعف در این دنیا اصلاح پذیره، همت کنه و اصلاح کنه و به فرموده امام نگذاره که این اصلاح بیفته اون طرف، که یعنی اصلاح بیفته اون طرف خیلی بیچارگی های عجیب و غریبی داره. عرضم تمام شد. فردام که جمعه آخر ماه رمضانه، شما که همه توجه دارید ولی برای اینکه مامیه انجام وظیفه کردیم عرض میکنم، یه چند تا راهپیمایی هست که در طول سال این نشان میده که مردم حمایتشون از این نظام چقدره. این چند تا راهپیمایی رو ما خیلی بیش از راهپیمایی های دیگه باید بهش اهمیت بدیم. یکی همین روز قدسه و یکی 22 بهمنه. اگر بتوانیم حتما شرکت کنیم. کسانی که ناتوانند دیگران رو تشویق کنن به شرکت کردن، که با این شرکت وقتی که جمعیت کشور یک پارچه در همه شهرستان ها در همه محیط ها اونم ماه رمضان روز جمعه بعد از عبادت قبل از عبادت وقتی یک پارچه شرکت کنند، دنیا میفهمه که مردم در عین اینکه مشکلاتی دارن باز حمایت از اسلام رو دارن. الان ما در شرایط سختی هستیم. تبلیغات خیلی عجیب و غریبی علیه ما شروع شده، تبلیغات خیلی وسیعی. الان بعضی از خبرنامه ها که برای ما میارن وقتی انسان نگاه میکنه 30 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه از اول تا آخر تبلیغاتی است که دشمن علیه نظام اسلامی ما میکنه. یه تبلیغات خیلی وسیع و گاهی اونا خودشونو اینجور دل خوش میکنن که این تبلیغات ما مؤثر واقع شده و مردم از اسلام بریدن، مردم از و اونا واقعش اینه که به مملکت کاری ندارن، به یه قدرت کاری ندارن، به یک نظام حکومتی کاری ندارن، با اسلام کار دارن. میخوان ببینن مردم از اسلام بریدن یا نه، مردم از مکتب بریدن یا نه. گاهی فکر میکنن که حوادثی پیش میاد، تبلیغات خیلی وسیعی شروع میکنن، فکر میکنن این تبلیغات اثر گذاشته و مردم رو جدا کردن. ولی یه روز قدسی که پیش میاد، 22 بهمن که پیش میاد، یا عاشورا که پیش میاد، نیمه شعبان که پیش میاد، چه در اون کارهایی که 100% مستقیما مذهبی است، چه این کارهایی که مربوط به نظام اسلامی ماست، اونا هم متوجه میشن که نه، کاراشون خیلی تاثیر نداره، خیلی اثر نکرده. مردم به خاطر مشکلات یا به خاطر بعضی از حوادث نمیان دست از اسلام بردارن، نمیان دست از امیرالمؤمنین بردارن، نمیان دست از ماه رمضان بردارن، نمیان دست از دشمنی با اسرائیل بردارن. این فکر کنم وظیفه همه ماست، هم شرکت کردنش، هم تشویق کردن دیگران به شرکت و هم توضیح دادن اینکه این راهپیمایی و بعضی از راهپیمایی‌های دیگه استثنایی است. باید ملت یک پارچه شرکت کنند تا پیغمبر رو خوشحال کنند، امام صادق رو خوشحال کنند، امام زمان رو خوشحال کنند، ارادت به امام امت رضوان الله تعالی علیه دارن، حتما امام امت خوشنود میشه، خوشحال میشه که مردم راهش رو فراموش نکردن، مردم آرمانهاش رو فراموش نکردن. این یکی از وظایف ماست که انشالله فردا انجام بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.